پګنیم بجې شوې زمونږ د نن ورځې د خبرونې ورستۍ خبرې مجله درته ملیحا احراری وړاندې کوي.
تشکر آقای رضوان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این مجله خبری نیم ساعته که با ما هست تحولات افغانستان، منطقه و جهان را دنبال میکنیم. در مسائل افغانستان میشنوید که حکومت ایران محدودیت های تازه از جمله ممنوعیت فروش مواد غذایی را برای مهاجران افغان که دارای سند نیستند در ایالت فارس وضع کرده است. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و اما اینک توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان است. همکارم خونه منگل.
وزارت داخلی افغانستان هیئتی را به هدف بررسی وضعیت امنیتی معدن مس عینک به ولایت لوگر فرستاده است. مقامات پاکستان امروز در مورد بازگشایی راه‌های مواصلاتی آن کشور بر روی نیروهای ناتو بحث و گفتگو کردند. 25 نفر در اثر یک انفجار در عراق کشته شدند و اعضای گروه های اپوزیسیون سوریه امروز در قاهره جلسه کردند. وزارت داخلی افغانستان می گوید هیئت را به هدف بررسی وضعیت امنیتی معدن مس عینک به این ولایت به ولایت لوگر فرستادند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که حفاظت از معادن افغانستان در اولویت کاری آنان قرار دارد.
بر مردم مخاطب اطمینان میتیم که پلیس افغانستان در خدمت شان است و با هر نوع تهدیدی که متوجه معادن ما باشد پلیس افغانستان حاضر است که با او مقابله بکنه.
چند روز پیش وزیر معدن افغانستان در جلسه شورای امنیت از افزایش ناامنی‌ها در ساحه معدن مس عینک ولایت لوگر ابراز نگرانی کرده بود. وزارت دفاع افغانستان میگوید 12 مخالف ماسله را در دو عملیات جداگانه به قتل رسانیدند. در اعلامیه نشر شده امروز این وزارت آمده است که این افراد اخیراً در مربوطات دشت لیلی ولایت بلخ و ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب کشته شدند. در اعلامیه همچنان گفته شده است که در این عملیات 2 تن از مخالفان ماسله را بازداشت کردند. مقامات ولایت فرا می گویند که جسد سارنباله که 4 روز پیش از سوی افراد مسلح ناشناس اختطاف شده بود یافت شده است. ملا سید محمد ولسوال بالابلوک این ولایت بر رادیو آزادی گفت که موسا خان با 2 پسرش 4 روز پیش ربوده شده بود. به گفته آقای سید محمد این شخص احتمالاً به جرم همکاری با دولت سوی مخالفین مسلح اختطاف شده باشد. گفته شده که 2 پسر این سارنبال از سوی رابایندگان آزاد شدند. تا حال مسئولیت این قتل را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. مقامات امنیتی کابل میگویند 30 تن در اثر انفجار بالون گاز امروز در شهر کابل کشته و زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که این انفجار در یک بازار در منطقه خیرخانه کابل رخ داد. در اعلامیه آمده است که در این رویداد 2 تن کشته و 28 تن دیگر جراحت برداشتند. گفته شده است وضعیت صحی 5 تن از زخمی شدگان وخیم می باشد. بر اساس گزارش رسانه ها مقامات حکومت و امور دفاعی پاکستان امروز در مورد بازگشایی راه های مواصلاتی آن کشور بر روی نیروهای ناتو بحث و گفتگو کردند. این راه ها بعد از حمله هوایی ماه نوامبر ناتو که در آن 24 سرباز پاکستانی کشته شدند مسدود شدند. وزارت خارجه آمریکا گفته است هیلری کلینتون وزیر خارجه آن کشور این مسئله را در اخیر هفته در یک تماس تلفنی با صدر اعظم جدید پاکستان راجا پرویز در میان گذاشت. رسانه های ایران می گویند این کشور یک راکت با برد متوسط به نام شباب 3 را که توانایی رسیدن به اسرائیل را دارد با موفقیت آزمایش کرده است. ایران می گوید شباب 3 توانایی طی نمودن 2000 کیلومتر را داراست. ایران از اسرائیل 1000 کیلومتر فاصله دارد. آزمایش این راکت بخشی از 7 تمرین نظامی به نام پیامبر بزرگ است. مقامات عراق میگویند در اثر انفجار بم جاسازی شده در یک موتر در جنوب آن کشور امروز حداقل 35 نفر کشته شده و 50 تن دیگر جراحت برداشتند. این انفجار در یک بازار مزدحم در شهر دیوانیه رخ داد. اعضای گروه های اپوزیسیون سوریه امروز برای دومین روز در قاهره جلسه نموده و روی دستیابی به یک موقف واحد و مشترک جهت انتقال سیاسی در سوریه با هم بحث کردند. جلسه قاهره در حال صورت می گیرد که روسیه اعلان کرده که در اواخر این ماه میزبانی یک اجلاس بین دو گروه اپوزیسیون سوریه خواهد بود تا در مورد انتقال سیاسی در آن کشور بحث شود. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف امروز در یک کنفرانس خبری در این مورد گفت:
ما
از این جلسه آینده با یک گروه دیگر از اعضاب اپوزیسیون سوریه به کار خود جهت ختم خشونت ها توسط تمام جوانب درگیر استفاده خواهیم کرد و دیالوگ میان حکومت سوریه و تمام گروه های مخالف را هر چه زودتر آغاز خواهیم کرد. جلسه در قاهره به ابتکار اتحادیه عرب در حال دایر شده است که Human Rights Watch یا سازمان نظارت بر حقوق بشر در یک گزارش منتشر شده از شکنجه و وضع نادرست نیروهای سوریه با مردم ملکی خبر داده است. و خبر آخر که حکومت ژاپن سفیر روسیه در توکیو را احضار نموده تا خشم شدیدش را به دلیل دیدار صدر اعظم دیمیتری مدودف از جزایر مورد نزاع کوریل به وی ابراز بدارد. ژاپن ادعای مالکیت بر این جزایر را دارد که از ختم جنگ دوم جهانی به این طرف در کنترل روسیه قرار دارند. وزیر خارجه ژاپن امروز گفت این دیدار صدر اعظم روسیه از جزیره های کوریل آب سرد را روی روابط ژاپن با روسیه خواهد ریخت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:37 دقیقه است و در ادامه پروگرام میپردازیم به این گزارش ها. حکومت ایران محدودیت‌های تازه از جمله ممنوعیت فروش مواد غذایی را برای افغان‌های مهاجر بدون سند در ایالت فارس وضع کرده است. وزیر انکشاف بین‌المللی برتانیا از ادامه کمک‌های برتانیا به افغانستان تا سال 2025 اطمینان داد. و ایران شدن پلی در اثر سیلاب‌ها در ولسوالی خوست بغلان راه این ولسوالی با ولسوالی‌های دیگر را بسته است.
یک قدر موج دریا بالا شده که اینجا یک قریه هم دوابی رو تحت تاثیر سیلاب قرار داده. این البته یک 300 تا دکان داره دیگه. مردم های ورتج هم از سودا میبرن، مردم های پریان پرسید.
تحولات اخیر در سوریه را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:38 دقیقه است. شماری از آگاهان سیاسی حکومت افغانستان را مورد انتقاد قرار دادند که برای جلوگیری از برخورد نادرست در برابر مهاجران افغان در ایران اقدام نمی کند. این انتقادها در حال صورت می گیرد که به تازگی برخی از محدودیت ها بر اتباع خارجی فاقد اسناد قانونی در ولایت فارس ایران وضع شده است و به اساس گزارش ها این محدودیت ها شامل ممنوعیت ارائه خدمات و مواد غذایی به این مهاجران می باشد. وزارت های امور مهاجران و خارجه افغانستان تا کنون ابراز نظر در این زمینه نکردند. از سید فتح محمد بها گزارش داریم.
تعداد از آگاهان سیاسی به این باورند اگر حکومت افغانستان در قسمت حل مشکلات مهاجران افغان در ایران به تفاوت بماند، این مشکلات بیشتر خواهند شد. برخی از رسانه ها گزارش های را مبنی بر وضع برخی از محدودیت های تازه بر اتبای خارجی بدون اسناد اقامت در ایران به نشر رساندند. به اساس گزارش ها این محدودیت ها قرار است در ولایت فارس ایران به اجرا گذاشته شوند و شامل ممنوعیت ارائه خدمات و مواد غذایی به اتبای بیگانه غیر مجاز یا افرادی که سند اقامت در دست ندارند می باشد. حاجی سید داوود، یکی از آگاهان سیاسی افغان، به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان طی 10 سال گذشته در خصوص مشکلاتی که افغانهای مهاجر در ایران با آن روبرواند در برابر حکومت ایران خاموشی اختیار کرده است.
به کمال تأسف دولت افغانستان در طول 11 سال بر عمل را که ایرانی انجام دادند دولت خاموش بوده. شما خبر دارین اونا امیش یک موضوعی که شده یا سال بفیر افغانستان یا سفیر افغانستان در تهران اصلاح کردن، وزارت خارجه هم از اونا به اصلاح پر سپان کردن، صحبت های تعدید همیزه بچند چی کردن که به دولت تان انتقال بده.
وضع محدودیت های تازه بر اتبای خارجی فاقد اسناد اقامت در ولایت فارس ایران از سوی خبرگزاری ایرنای ایران و برخی از روزنامه های ایرانی پخش گردیده است. یکی از روزنامه‌های ایرانی به نقل از مسئول اتبای خارجی در ولایت فارس ایران گزارش داده که گفته است در صورتی که نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و مراکز فروش مواد غذایی از این امر سرپیچی کنند، جریمه خواهند شد. گفته شده که این محدودیت‌ها بس‌های شهری و اماکن عمومی را نیز در بر می‌گیرند. با وجود تلاش‌های زیاد موفق نشدیم تا عکس‌العمل وزارت امور مهاجران افغانستان را نسبت به این مسئله داشته باشیم. همچنان در تماسی که با معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان داشتیم، وی در این مورد ابراز نظر نکرد و گفت که بعداً در این زمینه صحبت خواهند کرد. اما فرامرز تمنا درست پیش در کابل به خبرنگاران گفت مشکلاتی که افغانها در شهر یزد ایران با آن روبرو بودند برطرف شده است.
اول که هیچ سندی وجود نداره که شخصی که اون دختر به قتل رسانده از اتبای افغانستان بوده باشه. بر فرض محال که قاتل یک افغان بوده باشه، جرم یک عمل شخصی است و نباید هیچ کس دیگری به جز قاتل مورد آزار و اذیت قرار بگیره. مباحث حقوقی که در خصوص وجود داره باید مورد توجه قرار میگیرید. اما هیجان و احساسی که به وجود و باعث در هم خوردن زندگی عادی شهروندان افغانستان در یزد شد، از دید ما شایسته ملت ایران نبوده.
هفته گذشته یک افغان متهم به تجاوز جنسی و قتل یک دختر در شهر یزد ایران شد و بعد دنبال این رویداد تعداد از ایرانی ها در این شهر بر محلات مسکونی افغان ها هجوم برده و خانه هایشان را به آتش کشیدند. گزارش ها می رسانند که اخیراً مشکلات گوناگون در برابر مهاجران افغان در ایران افزایش یافته است. پیش از این در ماه حمل سال جاری پلیس در اصفهان ایران ورود افغانها به یک پارک تفریحی را ممنوع اعلان کرد. بیشتر شدن مشکلات مهاجران افغان در ایران عکس العمل تعداد از نهادهای حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی را در افغانستان نیز در پی داشته است.
از افزایش بدرفتاری ها در مقابل افغان های مهاجر در ایران و وضع محدودیت های بیشتر از جمله منع فروش مواد غذایی به افغان های مهاجر بدون سند گزارش را شنیدید و ما ساعت قبل در مصاحبه ای که با زلمه زابولی رئیس اداره سم شکایات مشران و جرگه داشتم، آقای زابولی در این رابطه گفت
دولت ایران خلاف تمام اصول و قواعد بین‌المللی، خلاف تمام ارزش‌های اسلامی و خلاف تمام ارزش‌های یک دولت به صفت همسایه که افغانستان در جوار افغانستان اونا ما با اونا زیست داریم، اونا هیچ اصول در نظر نگیرید تا بالای افغانای مظلوم ما او نان قطع کده، حتی ایرانی که افغانا را میخواید اونا را به شکل اجیر بگیره، اونا را بعضی مایدات وضع کده که اونا را جریمه میکنه یا بندی میکنه و افغانا را تحت فشار گرفته که تحت ارنا و شرایط باید خاک ایران را ترک کنم. ما شبا یک کنفرانس مطبوعاتی داریم در پارلمان از طرف کمیسیون شکایت مشاجرگاه که بالای حکومت خود ما صدا را میکنیم که چرا شما عکس‌العمل‌شان نمیتونید، چرا شما سفیر ایران را نمیخواید، چرا شما از حقوق ازبایتان که در خاک ایران است و مطابق تمام کنوانسیون های بین‌المللی ایران به اسم مهاجر پذیرفته شده اونا را تحت فشار میگیره. اگر دولت ما بمچو بینظمیها و بمچو اختلافیها پاسخ نده، ما مجبور شدیم ملت خود صدا کنیم که از طریق مظاهرات که به شکل سلامیز باشه میخواییم که مناسبات ایران با ایران خط شود، سفیر ایران در افغانستان نمیخواییم، هیچ ما این به صفت یک همسایه مسلمان نمیشناسیم.
بله، اما این که حکومت افغانستان در برابر ایران در همچون موارد تقریبا از خاموشی کار میگیره، به نظر شما دلیلش چی است؟
دلیلش همیست که اتمن ما میفهمیم حدود تقریبا یک یک نیم سال پیش جناب رئیس جمهور و دفتر خود ریاست جمهوری این فضیرفت که از طرف ایران بری ما فازی خریطه پول میایه، حتی اونا گفت که چندین لک در یورو بری ما میتر به شکلی یا نایم کومت، اگر هم که پول دواندار باشه و تمامی حقوقی ملت افغانستان در مقابل چند روپه ایرانی هم قربان میکنه، ما دیگر نه رئیس جمهور به صفت رئیس جمهور میشناسیم، نه وزیر خارجه را به صفت وزیر خارجه میشناسیم، پالیسی خارجی افغانستان و منافع ملی افغانستان تلقی میکنیم، ما تقوی خود بلند میکنیم، ما تا به شورای امنیت به بلند متحد شبه خود شکایت خود خواهد رسانی که از حقوق مردمی خود دفاع بکنیم.
مصاحبه بود با زلمه زابولی رئیس اداره سم شکایات مشران و جرگه.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقام های امنیتی در افغانستان میگویند پاکستان تلاش می‌ورزد با ایجاد مشکلات امنیتی در سرحدات افغانستان نفوذ خود را در افغانستان بیشتر بسازد. بر اساس گزارش‌ها از حدود یک ماه به این سو از خاک پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان راکت پرتاب می‌شود که باعث خسارات مالی و جانی به مردم آن مناطق شده است. اما سخنگوی وزارت داخلی افغانستان داخل شدن اردوی پاکستان به داخل افغانستان را که گزارش‌ها در این رابطه گفتند را رد می‌کند. می‌گویند که افغانستان با کشورهای همسایه با خصوص پاکستان مشکلات سرحدی دارد. جزئیات را در گزارشی از فرشته ندا می‌شنوید.
شماره از کارشناسان افغان میگویند پاکستان با ایجاد مشکلات در مناطق سرحدی افغانستان تلاش میکند تا دامنه ناامنی ها را در ساحات نفتخیز و معادن افغانستان گسترش بدهد. جنرال امین الله امرخیل قمندان سرحدی پیشین افغانستان و یک تن از کارشناسان افغان میگوید پاکستان با وارد کردن فشار در مناطق سرحدی تلاش میکنند تا اهدافی را که دارد دنبال نماید. اینکه پاکستان چی اهدافی در قبال افغانستان دارد از آقای امرخیل میشنوید.
دیره خطرناک لوبو
این بسیار یک بازی خطرناک جریان دارد. این بازی از پاکستان مخصوصا آیسای و شبکه های استخباراتی ایران می باشد. آنها نمی خواهد که پاکستان به پای خود بیستد. آنها می خواهند که چترال، کنر و از طریق لغمان می خواهند که این چهار ولایت را به هم وصل نموده آن را با سقوط مواجه بسازند. مردم دانگام گفتند که اساکر پاکستان 14 کیلومتر به خاکشان داخل شدند. ما اینجا تایید می نماییم که 30 پسته آنها در نقطه صفری موجود است و 16 پسته دیگر از نقطه صفری طرف افغانستان قرار دارند.
بر اساس گزارش ها از حدود یک ماه به این طرف از خاک پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان راکت پرتاب می شود که باعث خسارات مالی و جانی به مردم آن مناطق گردیده است. همچنان گزارش ها می رساند که اردوی آن کشور در برخی مناطق سرحدات را عبور کرده و چندین کیلومتر داخل خاک افغانستان شدند. در همین حال صدیقی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان مشکلات در سرحدات افغانستان را پذیرد، اما داخل شدن اردوی پاکستان را بر خاک افغانستان رد می کند. آقای صدیقی بروز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پلیس مرزی در تمام سرحدات افغانستان حضور دارند و همواره تلاش می نمایند تا از نفوذ پاکستان بر خاک افغانستان جلوگیری نمایند.
مشکلات مرزی و سرحدی وجود داره، مدیریت کردن نمیتونه. ما با کشور پاکستان و در بعضی موارد با کشور ایران نیز در سرحدات ما مشکلات به وجود میآید. مشکلات از طریق کاریزما هایی که در هماهنگی و نیاز است او حل میشه. پلیس مرزی شما در اونجا حضور داره. ما اصلا متجاوزین مرزی را که بخواین داخل افغانستان شو و خاک افغانستان گویا به قسم اینا پیشروی کرده باشن اجازه نخواهیم داد. این موارد کاملا ما گزارشات بررسی کردیم. حیات امین لحظه در ساعه است، اما همچو موارد را سراغ نداریم، اما با اطمینان داده میتونیم که پلیس مرزی ما در اونجا هست و با هر نوع متجاوز مرزی برخورد جدی خواهد کرد.
افغانستان از سالها به این طرف با کشورهای همسایش ایران و پاکستان مشکلات سرحدی داشته است. این حملات راکتی اخیر پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان روابط سیاسی این دو کشور را بیشتر از قبل تیره تر ساخته است. مقام های وزارت خارجه افغانستان میگویند که اگر پاکستان پرتاب راکت بر خاک افغانستان را متوقف نسازد، این کشور از پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت میکند. اما کارشناسان افغان از عملکرد حکومت افغانستان در مقابل پاکستان انتقاد میکنند و میگویند که حکومت باید هرچی عاجلتر اقدام مینمود و از پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزیر انکشاف بین المللی برتانیا در آستانه برگزاری اجلاس توکیو از ادامه کمک‌های مالی کشور خود به افغانستان تا سال 2025 میلادی اطمینان داده است. اندریو میشل در جریان سفر به افغانستان امروز با خبرنگاران در کابل گفت برتانیا تلاش می‌کند تا سایر کشورها را هم تشویق کند که در نشست توکیو تعهدات مشابه در برابر افغانستان داشته باشند. جزئیات در گزارشی از ستار فروغ.
مقام های بریتانیایی هشدار می دهند که عدم توجه لازم به آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد در افغانستان این کشور را به عقب خواهد برد. این مقام ها در عین حال تاکید می کنند که جامعه جهانی باید به کمک هایش با افغانستان با منظور جلوگیری از ایجاد خلای مالی در سالهای آینده در این کشور ادامه بدهد. اندرو میشل وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا که به تازگی وارد افغانستان شده است در یک نشست خبری به روز سه‌شنبه در کابل گفت که کشورش متعهد است تا کمک های مالی را که فعلا در اختیار افغانستان قرار می دهد تا سال 2025 میلادی به همین منوال نگه دارد.
زمانی که حکومت ائتلافی دو سال پیش در بریتانیا روی کار آمد، کمک های انکشافی به افغانستان را حدود 40% افزایش داد. ما متحد هستیم که این کمک های خود را تا سال 2017 میلادی ادامه بدهیم. ما همچنان تاکید می کنیم زمانی که روند انتقال به پایان می رسد و دهه تحول آغاز می شود، تا آن وقت هم یعنی تا سال 2025 میلادی، حمایت مالی ما از افغانستان ادامه خواهد داشت.
آقای میشل علاوه کرد که بریتانیا سعی می کند تا دیگر کشورها را نیز در زمینه سپردن چنین تعهدات در برابر افغانستان تشویق نماید. او ادامه مساعدت های جهانی به افغانستان را با اهمیت خواند و در بخشی از حرفایش گفت که رژیم دکتر نجیب الله در افغانستان به اثر شکست نظامی نه، بلکه به علت توقف کمک های مالی روسیه منجر به سقوط شد. وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا می گوید در اجلاس توکیو میان حکومت افغانستان و جامعه جهانی در خصوص حسابدهی دو جانبه بحث های صورت می گیرد. وی موجودیت فساد در افغانستان را به نحو بر کمک های جهانی به این کشور اثرگذار توصیف کرد و گفت که در زمینه مبارزه با فساد در افغانستان کارهای کافی انجام نشدند. او به ادامه افزود:
جامعه بین المللی اطمینان را باید حاصل کند که از طریق همین حسابدهی دو جانبه حکومت افغانستان به آنچه که متحد است به تلاش‌هایش در زمینه آوردن اصلاحات اقتصادی و حکومتداری ادامه می‌دهد و همچنان رسیدگی به قضیه کابل بانک و پیگرد عدلی افرادی که در بحران این بانک دخیل بودند.
بریتانیا یکی از کشورهای بزرگ کمک کننده به افغانستان است. در اعلامیه سفارت بریتانیا در کابل آمده است که کمک های سالانه آن کشور به افغانستان بالغ به 175 میلیون پوند میگردد. بریتانیا در کنار کمک به بازسازی افغانستان به هدف تامین امنیت این کشور، هزاران سرباز در چوکات نیروهای بین المللی نیز دارد که بیشتر آنان در ولایت هلمند مستقرند.
از سیلاب ها در ولایت بغلان گزارش داریم که در ولسوالی خوست این ولایت پل به صورت کامل از بین رفته و ارتباطات ولسوالی خوست را با ولسوالی های دیگر قطع کرده است. خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی گزارش دارد که با صدای یک مقام ولایتی ولسوالی خوست آغاز می شود.
این قدر موج دریا بالا شده که اینجا قریه مدوابی را تحت تاثیر سیلاب قرار داده. این البته 300 تا دکان داره. دیگه مردمای ورته جمع از سودا میبرن، مردمای تریون فرسی این طرفو میبرن، مردمای گذرگاه نور میبرن، مردمای فرنگ میبرن. این بازار 120000 نفوس و 85000 خانه. اگر توجه نشه این جونداره که شهر که دیگه نفس افغانستان خلاص خود شد. پول یک پول تدارکاتی است که تمام ولسوالی ها به اثر همین پول رفت آمد داشت.
و عبدالخلیل رحیمی ولسوالی خوست نیز گفت طغیان آب افزون بر این که مهمترین پل مواصلاتی آنها را برده و شهر را تهدید می کند، راه های روستایی زیادی را تخریب و ارتباطات خیلی از قریجات را به مرکز ولسوالی قطع کرده است.
اینمی آب به نهایت خسارات هنگفت را برای مردم ولسوالی خوست و بالا برده. از جمله همی آب دریا تماما سرک ها را به طور مطلق از بین بوده که اثری از سرک هم دیده نمیشه. پل هایی که مردم از اون پل ها ورمرور میکردن همی پل ها را به طور مطلق کلشان از بین بود. تمام مکاتب شاگرد ها از این طرف دریا به اون طرف دریا باید میرفتن توسط پل های پل ها تخریب شدگی است. اکثر مکاتب فعلا تعطیل است و همچنان ارتباط سوالی را از کماندانی را از تمام اراکینش به مردم. اگر خدای نخواسته هر قضیه که در ولسوالی خوست رخ بده، نه پلیس به او قضیه دستگی میتونه، نه ولسوال دستگی میتونه، نه آریز دستگی میتونه، نه مردم.
آقای رحیمی خواهان توجه عاجل دولت و مؤسسات امداد در زمینه شده گفت باید پیش از آن که اوضاع وخیمتر شود به این قضیه رسیدگی گردد. و محمد نصیر کوهزا در رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان با تایید این موضوع گفت:
ما موضوع امروز رئیس کمیته که جناب والی سی بس شریک کردیم، بخشای مختلف هم امروز تماس گرفتیم که در این راستا مکلفیت و وظیفه دارن. انشاءالله در محدوده توانایی ما یادی خود می رسانیم. در این حال ما این گزارش و کمیته ملی مبارزه با حوادث و مرکز عملیات اصرار شریک کردم. از وا تمنا کردیم که وا در سطح ملی یک اقدامی که لازم است راستا بکنن.
و اما اینکه دولت اقدامی به موقع در زمینه می کند یا نه موضوعی است که بعدا روشن می شود. باید گفت طغیان کم سابقه دریاها در ولایت بغلان افزون بر ولسوالی خوست خسارات هنگفتی را در سایر مناطق ساحلی این ولایت از جمله ولسوالی های اندراب،
خنجان، دوشی، طلاو برفک، بغلان مرکزی، فرنگ و گذرگاه نور نیز به بار آورده است. مانند قریه کاکمنگل در بغلان مرکزی و قریه ساقی در غرب پل خمری مرکز ولایت بغلان که همین اکنون صدها جریب زمین زراعتی و چندین منزل مسکونی در آن تامه دریا شده و هنوز در حال تخریب شدن می باشند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نگاهی به تحولات سوریه داریم که اعضای گروه مخالف رژیم بشارالاسد امروز در روز دوم گردمایی خود در قاهره تلاش دارند تا موضع‌گیری خود درباره چگونگی انتقال قدرت در این کشور جنگ زده را با هم متحد بسازند. در جلسات امروز این گردمایی از سوی اتحادیه کشورهای عربی سازماندهی شده است. جزئیات بیشتر را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
شورشیان اردوی آزاد سوریه با پلان صلح که اوایل هفته جاری از سوی قدرت‌های جهان برای تشکیل یک حکومت انتقالی در این کشور پیشنهاد شد، مخالفت دارند. طبق این پلان امکان دارد برخی از اعضای رژیم کنونی در حکومت انتقالی اشتراک کنند. گردهمایی جاری در قاهره امروز هنگام با موانع بیشتر روبرو شد که کمیسیون عمومی انقلاب سوریه به علت آنچه که او را اختلافات سیاسی خواند، خود را از گفتگوها خارج ساخت. در این میان سازمان نظارت حقوق بشر در نیویورک می گوید شکنجه و تعذیب در سوریه جنایت ضد بشر تلقی می شود و باید از سوی محکمه بین المللی جنایات پیگیری شود. اولی سولوانگ، یک تحقیق کننده سازمان نظارت حقوق بشر، در این باره چنین گفت: حکومت سوریه یک شبکه از مراکز شکنجه و تعذیب و یک شبکه از اتاقهای شکنجه را در سرتاسر سوریه در اختیار دارد. ماهیت گسترده و سیستماتیک این شبکه نشان می دهد که چنین شکنجه جنایت ضد بشر تلقی می شود. گزارش سازمان نظارت حقوق بشر انعکاس دهنده اظهارات ناوی پله، کمیشنر ملل متحد برای حقوق بشر بود. او روز دوشنبه گذشته بار دیگر تقاضا کرد که محکمه بین المللی جنایات باید جنایت‌ها در سوریه را پیگیری کند. او هنگام توضیحات به شورای امنیت چنین گفت: In my view both government forces and به نظر من هم نیروهای دولتی و هم مخالفین مسلح در اعمالی که به افراد ملکی آسیب می رساند دست داشتند. کسانی که مسئول حملات بر غیر نظامیان هستند باید در برابر اعمال خود پاسخ دهند. پله افزود که اردوی سوریه بر نقض جدی و جدید حقوق بشر و از جمله تجاوز جنسی و حمله بر شفاخانه ها رو آورده و نیروهای مخالف رژیم معمولاً همکاران مشکوک دولت را اعدام می کنند. او ورود اسلحه به سوریه را نیز محکوم کرده از نظامی ساختن هرچه بیشتر نزاع در این کشور هشدار داد. ناوی پله، کمیشنر ملل متحد برای حقوق بشر، نگفت که این اسلحه از کجا می آید، ولی باز هم ایران و روسیه منابع عمده سلاح رژیم بشارالاسد محسوب می شوند.
در برنامه های امروز از وضع محدودیت ها از جمله ممنوعیت توزیع مواد غذایی برای افغان های مهاجر بدون سند در ایران گزارش هایی را شنیدید و هم شنیدید که افغان های مهاجر در شهر یزد ایران هفته گذشته بعد از آن که یک پسر افغان در قتل دختر در شهر یزد متهم شد تحت عملات از جمله پرتاب سنگ و آتش زدن خانه هایشان قرار گرفتند. به صدای مهاجرانی که به این بهانه مورد ظلم و شکنجه قرار گرفته بودند گوش دید.
حالا حدودن ست خانه طرف کشترگاه یزد اونجا سوخته از بین رفته. جمهوری اسلامی هم هیچ جلو اینا نمیگیره، خودش هم میگه شما دوا نکن، اونا را مویل میکنه که خانه میسوزنن. این اصلا میگه که اگه مثلا اینجا جای نمیده همو دولت افغانستان بهش بگوه که همو مجیرین من رد کن که همش بیه تو افغانستان، اگه اینجا میموره هر کاری میکنم. دولت یک جای که دولت باشه، جمهوری اسلامی برای خود میگه جمهوری اسلامی ایران خو همو مجرمین خودی مجازات کنه. آیا دیگه افغانی اگر گناه داره خودی دولت بیای اونا رو بگیره مجازات کنه. برادر من باشه، پدر من باشه، مجازات کنه، من راضی هستم. نه که هزار نفر دیگه، هزار زن و بچه و ایران شب بخدا که اینجا بیای نگاه کن مثلا صد تا زنه هست که میره تو یک بیابون میخوابه.
با سفارت افغانستان هم شما یا کسایی که در یزد هستن این مشکلات پیش آمده تماس گرفتین؟
خیلی مردم شاید هزار نفر دیگه هم زنگ زده باشن.
چطور سفارت جواب نگفته؟
سفارت میگه جمهوری اسلامی ایران نمیدونه اردو اومده جلوی اینا گرفته، میگه این اصلا دروغه.
سر به خود مثلا تو خانه وارد خانه میشه، همیازه تو رو موتور مثلا 50-60 موتور یا جا میشه، مثلا دو نفر سوار میشه رو موتور که مثلا بفهمه که یه افغانیه. دیگه مثلا همه روی جا میشه هزدست رو از پایش میندازه، دیگه میره باز دنبال یکی دیگه.
با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز میشود. شما را به خداوند پاک و یگانه میسپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.